این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در نخستین سفر خارجیش امروز وارد کانادا شد. پارلمان قرقیزستان رای به بستن پایگاه آمریکایی مناس داد. ایران میگوید حاکمیت ملی و استقلال بحرین را محترم میشمارد. شب شما بخیر. ساعت 21 امروز پنجشنبه اول اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با 19 فوریه سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گام نهاده اید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. اجازه بدید نخست به رسم معمول سری بزنیم به دنیای خبر. همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها اینجاست. به گوش آقای تمدن بفرمایید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه وارد کانادا شد. آقای اوباما در سفر به اتاوا پایتخت این کشور درباره تجارت، بحران اقتصادی جهانی و جنگ افغانستان با مقام‌های کانادایی مذاکره می‌کند. در حال حاضر 2750 سرباز کانادایی در افغانستان سرگرم خدمتند. سفر باراک اوباما به اتاوا 6 ساعت به طول می انجامد و او پیش از بازگشت به واشنگتن همراه با استفان هارپر نخست وزیر کانادا در یک کنفرانس خبری حضور می یابد. پارلمان قرقیزستان امروز طرح دولت آن کشور را برای بستن پایگاه هوایی مناس تصویب کرد. آمریکا از این پایگاه برای امور پشتیبانی و تدارکات نیروهایش در افغانستان استفاده می کرد. قرمانبک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان دو هفته پیش با این یادآوری که آمریکا با افزایش اجاره بهای این پایگاه مخالفت کرده از پارلمان قرقیزستان که اکثریت آن در دست طرفداران اوست خواست با بستن این پایگاه موافقت کند. در تهران حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران حاکمیت ملی و استقلال بحرین را محترم میشمارد. آقای قشقاوی به شبکه تلویزیونی عرب زبان ایران العالم گفت موضع جمهوری اسلامی در این باره روشن است. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش کرده بود که دولت بحرین در اعتراض به اظهارات یکی از مسئولان جمهوری اسلامی مذاکرات واردات گاز از ایران را قطع کرده است. ظاهراً سران بحرین به گفته های علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسلامی اشاره داشتند که در سخنرانی روز 22 بهمن در مشهد گفته بود بحرین زمانی استان 14 ایران بود و در دوران محمد رضا شاه پهلوی از دست ایران گرفته شد. هیئت منصفه دادگاهی در مسکو هر سه متهم پرونده ترور آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار روس را تبرئه کرد. آنا پولیتکوفسکایا که از منتقدان سیاست‌های ولادیمیر پوتین بود، نزدیک به 3 سال پیش در آپارتمانش در مسکو به قتل رسید. هیچ یک از عاملان و آمران این قتل هرگز بازداشت نشدند و در میان متهمان حاضر در جلسه امروز دادگاه یاد شده نبودند. خانواده مقتول نیز میگویند تا زمانی که این افراد بازداشت نشدند امیدی به اجرای عدالت ندارند.
با سپاس از شما تازه ترین خبرها را از همکارم نیما تمدن میشنیدید و ما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم. رئیس کمیته روابط سنای آمریکا همزمان با هیئتی شامل چند عضو کنگره آمریکا در نوار غزه هستند. در آنچه که به وسیله دولت بحرین تجدید ادعای مالکیت ایران بر بحرین تعبیر شده بود، روسیه و ترکیه به پشتیبانی از این سلطان نشین برخواستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در اصفهان دراویشی را که در محل حسینیه تخریب شده خود جمع شده بودند به باده کتک گرفتند. و باز هم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 4 روزنامه‌نگار ورزشی را دستگیر کردند. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط سنای آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود از نوار غزه و منطقه مرزی اسرائیل دیدن کرد. در همان حال هیئت دیگری مرکب از چند تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز به نوار غزه رفتند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد از این سفر اعضای کنگره آمریکا به خاورمیانه عربی.
سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز پنجشنبه به هنگام دیدار از نوار غزه که در جریان جنگ‌های 22 روزه اخیر آسیب‌های سختی دیده است، تأکید کرد که دیدار او به مفهوم تغییر سیاست آمریکا در قبال حاکمان اسلامیست غزه نیست. ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان حماس را یک گروه تروریستی می‌نامند. بر اساس گزارش آژانس فرانس پرس، سناتور کری به هنگام بازدید از ویرانه‌های ناشی از جنگ‌های 22 روزه و جمله ضمن دیدار از مدرسه آمریکایی غزه که به خرابه‌ای بدل شده، از واکنش اسرائیل به موشک‌پرانی‌های حماس و دیگر گروه‌های تندرو فلسطینی دفاع کرد. وی در گفتگو با یک حقوقدان فلسطینی به نام شهر حبیل الزعیم گفت: رهبری سیاسی شما باید درک کند که هر کشوری که شهروندانش برای سالها مورد تهدید حمله‌های موشکی قرار داشته باشد، سرانجام واکنش نشان خواهد داد. سناتور کری به وسیله یک اتومبیل سازمان ملل و از طریق اسرائیل وارد غزه شد و با مقام‌های سازمان ملل متحد که برای بازسازی نوار غزه تلاش می‌کنند گفتگو کرد. دیدار رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از سرزمین فلسطینی با سفر دو تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به غزه همزمان بود. از هنگامی که گروه اسلامی حماس کنترل باریکی غزه را به دست گرفت، این نخستین دیدار اعضای کنگره آمریکا از این منطقه به شمار می رود. اعضای کنگره در این سفر با مقامهای حماس گفتگو نکردند. سناتور کری که روز شنبه آینده به سوریه خواهد رفت، از شهرک اسرائیلی سدرود که هدف موشک‌های حماس در کنار غزه بوده است نیز دیدن کرد و اظهار داشت این سفرها موجب تغییر در سیاست نیست. آنچه باید تغییر کند رفتار حماس در توسل جستن مداوم به ابزارهای ترور است. وی افزود که سیاست دولت اوباما و حزب دموکرات آمریکا در قبال حماس تغییر نکرده است. به رغم پایان زد و خوردهای شدید در یک ماه پیش، خشونت در منطقه ادامه یافته است. آژانس فرانس پرس به نقل از سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد که روز پنجشنبه دو موشک و دو خمپاره از نوار غزه به جنوب اسرائیل شلیک شد که تلفات و خسارتی به بار نیاورد. نیروی هوایی اسرائیل نیز با هدف قرار دادن تونل‌های زیرزمینی حماس در مرز مصر و نوار غزه واکنش نشان داد. شاهدان این حمله هم گفتند که طی آن هیچ آسیبی به کسی وارد نشد. در این میان تلاش‌های دولت مصر برای برقراری یک آتش‌بس پایدار به ثمر ننشسته و با دشواری‌های تازه‌ای روبرو شده است. دولت اسرائیل قرارداد آتش‌بس را به آزادی گیلاد شلیت مشروط کرده است، سربازی که حدود 30 ماه پیش توسط عوامل حماس روبوده شد. گروه حماس نیز آزادی وی را به رهایی تعدادی از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل منوط کرده و در همان حال شرط دیگر آتش‌بس را گشایش مرزهای غزه توسط اسرائیل قرار داده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. بر سر آنچه تجدید ادعای مالکیت ایران بر بحرین تعبیر شده، ترکیه و روسیه آشکارا به پشتیبانی از این سلطان نشین برخواستند. همزمان آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، امارات متحده عربی در شدیدترین موضع‌گیری‌ها در این زمینه تهران را به صدور بیانیه‌های خصمانه متهم کرده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
وزیران خارجه ترکیه و روسیه علی باباجان و سرگئی لاوروف در دو کنفرانس خبری جداگانه اما مشترکشان با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین پشتیبانیشان را از این سلطان نشین جنوب خلیج فارس اعلام کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پاسخ به موضع کشورش در قبال آنچه ادعاهای اخیر ایران خوانده شده در این کنفرانس خبری گفت: آغاز نقل قول، پذیرفتن اصل حاکمیت ملی و مشروعیت بین المللی تمامی کشورها و پرهیز از آسیب زدن به آنها و نیز زیر سوال بردن آنها اهمیت چشمگیری دارد. پایان نقل قول. ساعتی پیش از آقای لاوروف، علی باباجان وزیر خارجه ترکیه نیز تأکید کرده بود که آنکارا پشتیبان تام و تمام بحرین است و هر گونه زیر سوال بردن حاکمیت ملی این سلطان نشین را رد می کند. شیخ خالد وزیر خارجه بحرین نیز که از متوقف شدن گفتگوهای این سلطان نشین با جمهوری اسلامی برای خرید گاز طبیعی از ایران رسماً خبر داده بود، به سهم خود یادآور شد که منامه از این پس گفته‌های جمهوری اسلامی درباره زیر سوال بودن تمامیت ارضی و حاکمیت ملی بحرین را بر نمی‌تابد. شیخ خالد افزود بحرین به هیچ روی خواستار رویارویی با ایران یا آسیب زدن به آن نیست و خواهان روابط حسنه با تهران است. در این گیرودار ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز صریحاً از بحرین و حاکمیت ملی آن سلطان نشین پشتیبانی کردند. از سوی دیگر امارات متحده عربی که همراه بحرین عضو شورای همکاری خلیج فارس است و بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک با تهران اختلاف دارد، موضعی تندتر از دیگران گرفت و آنچه را بیانیه های خصمانه جمهوری اسلامی خواند محکوم دانست. تمامی این واکنش های بعضن تند و تیز و آتشین ریشه در اشاره علی اکبر ناطق نوری رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از مشاوران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره سلطان نشین بحرین دارد. آقای ناطق نوری گفته بود که بحرین استان 14 ایران بود، اما در دوران محمد رضا شاه پهلوی تهران استقلال بحرین را به رسمیت شناخت. به نظر می رسد که این گفته های علی اکبر ناطق نوری بیشتر نوعی روایت تاریخی بوده است تا ابراز ادعای مالکیت ایران بر بحرین. شاید از همین رو حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه امروز تأکید کرد که تهران استقلال بحرین را محترم می شمارد و ادعای مالکیت بر آن ندارد.
علی رضا طاهری بود از رادیو فردا. و اما یک مقام وزارت دفاع ایران از ساخت هواپیمای بی خلبان با برد 1000 کیلومتر خبر داد. ایران تجربه چند ساله در ساختن هواپیماهای بی خلبان دارد. هواپیماهای بی خلبان که از آنها برای اهداف نظامی و یا علمی تحقیقاتی استفاده می شود یا از راه دور کنترل می شوند و یا بر پایه یک برنامه پروازی از پیش تعیین شده به ماموریت اعزام می شوند. در حیطه نظامی از این هواپیماها برای شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات و یا حمله به دشمن به هدف‌های دشمن استفاده می‌شود. در این رابطه گزارشی داریم از حسین آریان از رادیو فردا.
سرتیپ احمد وحیدی جانشین وزیر دفاع ایران سه‌شنبه 29 بهمن در حاشیه 8 کنفرانس بین‌المللی هوافضای ایران در اصفهان با اعلام اینکه ایران هواپیمای بدون خلبان با برد 1000 کیلومتر ساخته است گفت: بیش از این نمیتوانم اطلاعات دیگری را از این دستاورد مهم بازگو کنم. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، هواپیمای بدون خلبان ایران میتواند تا خاک اسرائیل پرواز کرده و هدفهایی را در این کشور شناسایی کند. جمهوری اسلامی 2 سال پیش خبر از ساخت این هواپیما داده بود، ولی احمد وحیدی اولین مقام بلندپایه نظامی ایران است که برد این هواپیما را اعلام می کند. یحیی رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه پاسداران در سال 1386 اعلام کرده بود که هواپیمای بدون خلبان طراحی شده ایران بیش از 700 کیلومتر برد دارد و قادر است اطلاعات لازم از مواضع دشمن را گردآوری کرده و از آنها عکس برداری نماید. او همچنین گفت که مواد به کار رفته برای ساختن این هواپیمای بدون خلبان آن را از دید رادارهای دشمن مخفی خواهد کرد. در آبان ماه سال جاری حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش هم در اظهاراتی مشابه گفت متخصصان ایرانی هواپیمای بدون خلبان رادارگریز طراحی کردند که قادر است نقاطی را در خاک دشمن هدف قرار دهد. وی اشاره نکرد که این هواپیما چه نوع سلاحایی حمل خواهد کرد. تهران از سال 1384 آمریکا را متهم کرده که هواپیماهای بدون خلبان آن برای جاسوسی از تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران بر فراز خاک این کشور پرواز کرده است. ارتش آمریکا پیشرفته‌ترین هواپیماهای بدون خلبان را در اختیار دارد و و نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و تفنگداران آمریکا از آنها برای مقاصد گوناگون استفاده می‌کنند. نیروی هوایی آمریکا از هواپیمای بدون خلبان از جمله هواپیماهای پردیتر و ریپر در افغانستان برای حمله به هدف‌های نظامی استفاده می‌کند. هواپیمای بی‌خلبان ریپر که پیشرفته‌ترین هواپیما در نوع خود است با حداکثر سرعت 470 کیلومتر در ساعت و سقف پرواز 15 کیلومتر می‌تواند بمب و موشک به وزن بیش از 1.5 تن حمل کند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
گزارش ها حاکی است که امروز در اصفهان ماموران امنیتی دراویشی را که در محل حسینیه تخریب شده خود گرد آمده بودند زیر رگباری از مشت و لگد گرفتند. روز پیش از آن، روز چهارشنبه، ماموران امنیتی به حسینیه دراویش گنابادی که در کنار مقبره درویش ناصر علی قرار داشت حمله بردند و با بلدوزر آن را با خاک یکسان کردند. درگیری امروز هم در همان مکان روی داده است. همکارم گلناز اسفندیاری ساعتی پیش گفتگوی داشت با یکی از شاهدان همین درگیری در اصفهان.
شما علاوه بر اون جسارتی که به این گورستان تخت فولاد کردند و سنگ قبرهای ما رو شکستند و مزالس ما حسینی ما خراب کردند، امروز که شب جمعه هست و قرار برای مراسم شب جمعه که همیشه در اونجا تشکیل میشد و زن و مرد در اونجا جمعا، ولی متاسفانه سر ساعتی 5 توسط نیروهای امنیتی و اطلاعات با گاز اشک‌آور و چوب باتون از اونا پذیرایی کردن و دارن زن و مرد رو میزنن و ایجاد روبا وحشت کردن و تعداد زیادی رو انداختن. تو این ماشین ها دارن میبرن.
خود این الان از کجا با ما صحبت میکنید آقای لقمانی؟
از اصفهان صحبت.
نه ولی این چیزایی که گفتیم مشاهدات خودتونه، خودتون اونجا بودید؟
بله تمام. بله ان شاء الله بتونیم تصاویرش هم یه جوری تهیه کنیم، ما یه جوری ارسال کنیم. خیلی خانم اینجا وضع بده، خیلی بده، وحشیانه دارن و آزار و اذیت میکنن، تمام وحشت زده هستن.
اصلا چیزی گفتن چرا شروع کردن زدن؟
برای تخریبش گفتن در این حسینیه 200 کیلو، گفتن 200 کیلو هروئین هست. بهشون گفتیم که شما که در اینجا باز بودید، اگر 200 کیلو هروئین بود چرا دنبالی هروئین نیومدین؟ چرا دیوارها و حسینیه و سالن‌ها را تخریب کردین؟ چرا مزار آقای عزت گشت رو تخریب کردین؟ ولی جواب نمیدن، فقط با فحاشی ها الانم که متوسل شدن به زور و باز کتک زدن و ایجاد رو با وحشت و گازی عشقا برای محشری کبراست. اینجا محشری کبراست است.
و چند نفر از ماموران امنیتی هستن و دراویش چند نفر هستن؟
دراویش تعدادشون زنم شب های جمع حدودی شاید نزدیک 2000 نفر باشد، ولی دارن چما بستی، دارن تمام خیابان ها رو بستند و آزار اذیت میکنن. همه اینجا دارن متفرق میشن. اینا تعدادشون خیلی زیاده، خیلی زیاده. از نیروهای ویژه هستن، از خود اطلاعات لباس شخصی ها هستن.
چیزی نمیگن چرا؟
نمیگن، فقط دارن میزنن، فقط که دارن میزنن.
و الان شما اقدام بعدیتون چیه؟ چیکار میخواییم بکنین؟
فعلا نمیدونیم چیکار کنیم، چه خاکی به سر کنیم. در مقابل زور و اسلحه چیکار ما میتونیم بکنیم غیر از که به خدا متوسل بشیم و بلکه محافلی بین المللی به دادی ما برسن. چسی که اینجا به دادی ما نرسته. سلام 24 ساعت 48 ساعت.
امروز در اصفهان ماموران امنیتی دراویشی را که در محل حسینیه تخریب شده خود، حسینیه که دیروز تخریب شد، گرد آمده بودند زیر رگباری از مشت و لگد گرفتند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا بود که با یکی از شاهدان عینی همین درگیری در اصفهان گفتگو می‌کرد. و اما نیروهای امنیتی در ایران 4 نفر از روزنامه‌نگاران ورزشی را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها به دنبال درخواست مدیران باشگاه‌های فوتبال ایران از مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که در آن خبرنگاران ورزشی را جمعی دلال و مخل امنیت روانی باشگاه‌ها توصیف کرده بودند. خبر دستگیری‌های 2 روز گذشته در ایران در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران منعکس نشده است. مهین گرجی از رادیو فردا.
به گفته شاهدان، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ناصر احمدپور، سردبیر روزنامه خبر ورزشی، مهدی حجبری خبرنگار فوتبال روزنامه 90 و حامد قاسمی خبرنگار روزنامه البرز ورزشی را دستگیر کرده و احد علوی خبرنگار روزنامه گل نیز روز چهارشنبه بازداشت شده است. تاکنون محافل خبری در ایران واکنشی به بازداشت این روزنامه‌نگاران نشان ندادند. تنها سایت رجا نیوز نزدیک به جناح حاکم در دولت محمود احمدی نژاد در خبری با عنوان بازداشت 3 مظنون به دلالی با ابزار ژورنالیسم ورزشی نوشت که روزنامه‌نگاران دستگیر شده در ماه‌های اخیر تحت نظر بودند. یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی که نخواست نامی از او برده شود، درباره علت دستگیری این عده به رادیو فردا گفت: تا آنجا که من خبر دارم، این دستگیری به درخواست واعظ آشتیانی از اعضای حزب مؤتلفه که در حال حاضر مدیر عامل باشگاه استقلال و رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است و همچنین محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان اصفهان انجام گرفته. وی اضافه کرد که مدیر عامل باشگاه استقلال 3 روز پیش در یکی از جلسات تمرین تیم فوتبال این باشگاه خطاب به بازیکنان گفت که دیگر نگران حاشیه ها نباشید، آنهایی که برایتان دردسر درست میکنند را من دنبال کارشان هستم. اما به گفته یکی دیگر از پیشکسوتان ورزش در ایران، دستگیری های 2 روز گذشته با نامه جمعی از مدیران باشگاه های کشور به سازمان بازرسی کل کشور ارتباط دارد. در این نامه که مهرماه گذشته در اختیار خبرگزاری های رسمی ایران قرار گرفت، مدیران باشگاه های بزرگ ایران از مراجع قضایی امنیتی خواستار برخورد جدی با خبرنگارانی شدند که به گفته آنها برای مدیران، مربیان و بازیکنان فوتبال حاشیه سازی کرده و امنیت روانی را از تیم ها گرفتند. در بخشی دیگر از نامه این مدیران صریحا قید شده برخورد با خبرنگاران و جریان‌های مخرب برای بالندگی فوتبال ضروری است. در این نامه همچنین صریحا اشاره شده که بعضی خبرنگاران ورزشی با دلالیگری در فوتبال اختلال ایجاد می‌کنند. درخواست باشگاه‌ها برای برخورد با خبرنگاران در حالی صورت می‌گیرد که به ویژه در 10 سال اخیر مدیران باشگاه‌ها برای بهره‌گیری بیشتر از فضای مطبوعاتی جهت پوشش خبری فعالیت‌های خود با بعضی روزنامه‌نگاران قراردادهایی به عنوان مشاور مطبوعاتی و یا مشاور فنی امضا کردند که از جمله می‌توان به باشگاه‌های سنام، پیکان، مقاومت ارومیه، سپاهان و ذوب‌آهن اشاره کرد. این رویه در فدراسیون‌های ورزشی نیز رسم بوده که از روزنامه‌نگاران به عنوان مدیر روابط عمومی و یا حتی مسئول ستاد خبری به هنگام برگزاری مسابقات مهم استفاده کردند. به گفته یکی از ورزشی نویسان، در حال حاضر فضای ترس بر مطبوعات ورزشی که تا به حال از برخوردهای امنیتی مسئول بودند حاکم شده است. اما این نگرانی وجود دارد که در روزهای آینده روند دستگیری‌ها ادامه داشته باشد، چرا که به گفته وی خبرنگارانی که در نقل و انتقال بازیکنان در فوتبال و حتی رشته والیبال دست دارند کم نیستند. این اولین باری نیست که خبرنگاران ورزشی با شکایات مدیران باشگاه‌ها دستگیر می‌شوند. پیشتر مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آرش زلیپور فوتبال نویس روزنامه 90 را با شکایت حسین هدایتی حامی مالی باشگاه پرسپولیس که از او به عنوان مرد اول صنایع استیل ایران یاد می‌شود بازداشت کرده بودند. آرش زلیپور بیش از 40 روز در زندان انفرادی بود. در سال‌های گذشته نیز خبرنگارانی با شکایت علی دایی مربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران و محمد مایلی کهن مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به دادگاه مطبوعات احضار شده بودند.
4 روزنامه‌نگار ورزشی به وسیله نیروهای امنیتی در ایران اما به درخواست مدیران باشگاه‌های فوتبال ایران دستگیر شدند. خبری که به رغم آنکه 2 روز از آن می‌گذرد در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران منعکس نشده است. همکارم مهینه گرجی بود. و اما هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 1 سال از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی به تازگی اختیارات هیئت دولت برای تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را به شورایی به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی سپرده است. گزارشی می‌شنویم از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
اقتصاد زیرزمینی، پول‌های کثیف و پولشویی. هیئت وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 1 سال از تصویب قانون و ابلاغ آن به دولت به تازگی تصویب کرده است که گروهی از اعضای هیئت دولت بنشینند و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تنظیم و تصویب کنند. قانون مبارزه با پولشویی، قانونی که پس از سالها اما و اگر بالاخره در دوره دولت محمد خاتمی تنظیم و به مجلس فرستاده شد، بهمن ماه سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در اسفند ماه و پس از تایید شورای نگهبان محمود احمدی نژاد آن را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. اما پول کثیف چیست؟ مهدی تقوی اقتصاددان در تهران دارای کرسی تدریس اقتصاد کلان:
پول کسی مقصود اون درآمدهایی هستش که یه عده از راه‌های غیرقانونی به دست میارن. مثلا من و شما حقوقمون مشخص میگیریم، مؤسسه من میریزه اینو به حساب بانکیم در ازای کاری که میکنم و من برداشت میکنم، مقامات مالیاتی میدونن من چقدر میگیرم در مقابل چه کاری، مقامات بیمه اجتماعی میدونن من چقدر میگیرم، این ثبت شده است، همه هم اطلاع دارن چقدره و کاری هم که من میکنم و شما میکنین قانونیه. اما بعضی از فعالیت ها هست که در اقتصاد کشور انجامشون در واقع غیر قانونیه، مثلا ورود مواد مخدر، فروش مواد مخدر، قاچاق از خارج به داخل اقتصاد یا قاچاق از داخل اقتصاد به خارج.
نزدیک به 2.5 سال پیش روزنامه کیهان ابراز امیدواری کرد که عزم دولت اصولگرا قانون مبارزه با پولشویی را از بایگانی خارج کند، اما هیئت وزیران تازه بررسی قانون را برای نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی آن به شورای عالی مبارزه با پولشویی سپرده است. شورایی مرکب از برخی از اعضای هیئت دولت به اضافه غلام حسین الهام وزیر دادگستری. اقتصاددانان حجم پولهای کثیف در گردش در اقتصاد ایران را سالانه نزدیک به 11 میلیارد دلار برآورد می کنند. به باور کارشناسان بسیاری از کالاها در اقتصاد ایران می توانند از راه قاچاق وارد یا صادر شوند. به عنوان نمونه روزنامه ایران سالها پیش نوشت که 90% از نیاز جامعه به چادر مشکی به صورت قاچاق تأمین می شود. مهدی تقوی:
اون کسایی که این پولا رو گیر میارن یه جور اینا رو خارج از چیز شبکه تبدیل میکنن به پول شبکه مثلا بانکی، یعنی رد و گم میکنن. اگه فرض کنیم که این پول 50 تا دست بگرده، این که چه کسی منبع اصلی ایجاد این درآمد بوده، اون یه خورده سخته به دست آوردنش. برای مثال اون کسی که قاچاق هروئین میکنه یا مواد مخدر وارد میکنه، اون درآمدی رو که به دست میاره اونو از طرق مختلف در اقتصاد میچرخونه جوری که دولت نتونه تشخیص بده که منبع ایجاد اون درآمدش چی هست.
بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار حوزه اقتصاد در ایران در پژوهشی که به تازگی منتشر کرده است می نویسد برخی بر این باورند که بخش عمده ای از پولی که همکنون در حال سرریز شدن به ساخت مجموعه های بزرگ تجاری است پولهای کثیف است. این روزنامه نگار اقتصادی همچنین می افزاید از سوی دیگر به نظر می رسد پیوندی بین برخی سرمایه گذاران این مجتمع‌های بزرگ تجاری با برخی گرایش‌های سیاسی و اقتصادی وجود دارد. گردش پول‌های کثیف در اقتصاد ایران همواره نگرانی‌هایی را در جامعه بین‌المللی نیز دامن زده است. نگرانی درباره حمایت مالی از تروریسم. سال گذشته معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی تایید کرد که از همه اعضای سازمان بین‌المللی گروه ضربت علیه پولشویی خواسته است تا در برابر ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی که به گفته او حسابرسی مالی رژیم‌های پشتیبان تروریسم را دشوار می‌کند همواره هوشیار باشند.
شورای عالی مبارزه با پولشویی، گزارشی میشنیدید از علیرضا کرمانی. و ما شنوندگان گرامی، ساعت 21:28 است و نرم نرمک به پایان این مجله شبانگاهی نزدیک میشویم. در پایان این بخش از شما دعوت میکنم که قلم و کاغذ رو بردارید تا تازه ترین آدرس فیلتر شکنمون رو که با بقیه آدرس ها کمی تفاوت داره براتون بخونم. تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما این گونه هجی می شود: دی مثل داراب، آی مثل ایران شهر، آر رودبار، عدد 5 باز هم عدد 5، جی مثل گرگان، اچ مثل هندیجان، او ارومیه، ام مهاباد، عدد 7 و عدد 3. حالا اینطوری اون رو بخونید: دیر 55 قم 73 .com، دیر 55 قم 73 .com. بعد ما مسلماً 30 دقیقه دیگر از ساعت 10 شب خواهد بود. همچنان در کنار رادیو فردا باقی بمانید و خدا نگهدارتان.